سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان تاکید کردند که از اشتباهات گذشته باید آموخت. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سرپرست وزارت دفاع آمریکا تعهد واشنگتن را در زمینه پشتیبانی از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تجدید کرد. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش یک تهدید برای جهان است. امروز در حاشیه اجلاس 20 کشور صنعتی جهان یا جی 20 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ با هم ملاقات میکنند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید تعهد واشنگتن را در زمینه پشتیبانی از ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تجدید کرد. مارک سپر روز پنجشنبه در پایان اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو در شهر بروکسل به خبرنگاران گفت ایالات متحده به ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان در کنار متحدین و شرکای ما کاملا متحد میماند. ما همچنان از تلاش های سفیر زلمه خلیلزاد در میز مذاکره قویا پشتیبانی میکنیم. این در حال است که یعنی ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز در بروکسل گفت این پیمان به تأمین امنیت و ثبات در افغانستان متحد است و همچنین از تلاش های ایالات متحده در این زمینه پشتیبانی می کند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تا اکنون 6 بار با نمایندگان طالبان در دوحه در پایتخت قطر گفتگو کرده است. قرار است 7 دور مذاکرات بین دو طرف در قطر آغاز شود. طالبان تا اکنون حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشدند. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش یک تهدید برای جهان است. جنرال سکات میلر روز پنجشنبه در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی در شهر بروکسل گفت من در مورد داعش صحبت کردم. فکر میکنم که این یک گروه بسیار خطرناک در داخل افغانستان. همچنان یک تهدید برای منطقه، اروپا و ایالات متحده آمریکا است. این در حال است که یعنی ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید خلافت نامنهاد داعش در سوریه و عراق از بین رفته و این گروه تلاش میکند تا آن را دوباره در افغانستان تأسیس کند. اما آقای ستولتنبرگ گفته است که داعش را به این کار نمیگذارند. در حال حاضر بیش از 17,000 نیروهای ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند و عمدتا با آموزش و مشورت دهی به نیروهای افغان مصروفند. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند عملیات برای پاکسازی مسیر بر چراغ میمنه ادامه دارد و تا اکنون 5 قریه در ولسوالی پشتونکوت این ولایت از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است. عبدالکریم یورش سخنگوی قمندانی امنیتی فاریاب بر رادیو آزادی گفت
عملیات مشترکان با اردوی ملی، پلیس ملی و خیزش‌های مردمی که تا اکنون 5 قریه از لباس دشمنان پاکسازی شد و جریان از این نبردها 13 طالب مسلح کشته شد و 5 تن دیگرشان شدیداً زخم برداشته، 2 شهید و 1 نفر مجروح که جراحاتش سطحی است از نیروهای امنیتی داریم ما.
به گفته ای آقای یورش عملیات ادامه دارد و در جریان آن به افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا با تیم کرکت پاکستان مقابل شود. این بازی به سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در شهر لیدز در انگلستان آغاز خواهد شد. افغانستان قبلا در 7 بازیش شکست خورده است، اما در بازی‌های تمریناتی قبل از آغاز این جام بر پاکستان پیروز شده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن در تلاش جنگ با ایران نیست. مارک اسپر روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع ناتو در شهر بروکسل گفت واشنگتن از منافع ایالات متحده در برابر هر نوع حملات تهران دفاع خواهد کرد. این در حال است که تنش‌های در حال افزایش بین واشنگتن و تهران در منطقه وجود دارد و هر دو طرف حملات لفظی بر یکدیگر را تشدید بخشیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نخستین نشست اساسی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انجام خواهد داد. با گفته یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه این نشست که حدود یک ساعت دوام خواهد کرد امروز 28 جون در ژاپن صورت می‌گیرد و در آن روی مسائل دو جانبه و موضوعات بین‌المللی گفتگو خواهد شد. این دو رهبر به مسائل مختلف مانند خارج شدن از قرارداد اسلحه هسته‌ای، منازعه در اوکراین، تحریم‌ها علیه ایران و نارامی‌ها در ونزوئلا تماس خواهند گرفت. دونالد ترامپ آخرین نشست پلان شده است را با ولادیمیر پوتین در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در حاشیه اجلاس جی 20 در ارجنتاین بعد از آن لغو کرد که نیروهای روسی چند کشتی اوکراینی و دریانوردان آنها را در بحیره آزوف به گروگان گرفتند. حکومت بحرین حمله شماری از اعتراض کنندگان بر سفارت این کشور در بغداد را محکوم کرده، سفیر خود را برای مشورت فراخوانده است. بر اساس گزارش ها حدود 200 اعتراض کننده ناوقت شب گذشته وارد محوطه سفارت بحرین در بغداد شدند، بیرق بحرین را پایین کرده و بیرق فلسطین را نصب کردند. اعتراض کنندگان در برابر کنفرانسی که در مورد صلح بین فلسطین و اسرائیل در پایتخت بحرین برگزار شده بود اعتراض می کردند. وزارت خارجه بحرین در یک اعلامیه گفته است حکومت عراق مسئولیت داشت تا امنیت سفارت این کشور را تأمین کند. گفته می شود که اعتراض کنندگان حامیان ملیشه‌های عراقی بودند که توسط ایران پشتیبانی می شوند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان توافق کردند تا فصل جدید از همکاری را بین دو کشور باز کنند.
چیزی که نو اتفاق افتاده یک تغییر دیدگاه در منطقه هست، یک اجماع در رابطه به صلح افغانستان به وجود آمده و ما انتظار داریم که پاکستان هم بتونه نقش مثبت در همه فضای موجود بازی کنه.
حدود 200 فامیل در ولسوالی بغلان مرکزی در نتیجه آبخیزی دریا زمین‌های زراعتی و خانه‌هایشان را از دست دادند.
نام مامردین از ولایت بغلان، مردم خراب کرده، زمینای ما را سیل برده او امیر میخایم از دولت خود که برادر امیر یک بار ما جور کنه امی سیل ادم چپ کنه.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده امریکا میگوید تلاش میکند تا کشورهای ناتو را بر ضد ایران متحد سازد. در نیمه دوم در برنامه خاص زن و زندگی میشنوید.
داستان واقعی سرگذشت یک زن افغان است که به خاطر از اینکه صاحب فرزند پسر نمیشه از طرف شوهرش زیاد مورد توهین و تحقیر قرار میگیره.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
چرا نام ما نگم؟ نام شاو گداز ماتم سعید، نام شاو گداز، مگر میفهمی که نام نواسه مادیه گلت؟ تو چرا نام شما ماندی بر خود؟ نگه با میتا ما دیگه وقتر رفت آمد فامیلی رو که چون خلاص کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان توافق کردند تا فصل جدیدی از مشارکت و همکاری بین دو کشور را باز کنند. آقای غنی و عمران خان دیروز پنجشنبه در شهر اسلام آباد ملاقات و گفتگو کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید این دو رهبر تاکید کردند که از اشتباهات گذشته باید آموخت تا در آینده تکرار نشوند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از سفر آقای غنی را به پاکستان در راستای بهبود روابط و ایجاد فضای اعتماد میان دو کشور یک گام مهم خوانده است. رهبران افغانستان و پاکستان به روز پنجشنبه 27 جون در اسلام آباد دیدار کردند. ریاست جمهوری افغانستان و دفتر صدر اعظم پاکستان در بیانیه های جداگانه می گویند این دو رهبر روی گشودن فصل جدید مشارکت و همکاری میان دو کشور توافق کردند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب به رادیو سادی گفت محمد اشرف غنی و عمران خان در عین حال تاکید ورزیدند که از اشتباهات گذشته باید درس گرفته شود. آقای مرتضوی افزود
چیزی که نو اتفاق افتاده یک تغییر دیدگاه در منطقه هست، یک اجماع در رابطه به صلح افغانستان به وجود آمده و ما انتظار داریم که پاکستان هم بتونه نقش مثبت در همه فضای موجود بازی کنه و هر مقداری که صلح و ثبات در منطقه باشد نفعش برای مردمان دو کشور خواهد بود. نباید از سیر گذشته شویم، بیشتر روی کرده ما به آینده باشد. ما به هر مقداری که در راستای منافع مشترک مردمان دو کشور، دولت‌های دو کشور برای آینده نگاه کنیم، به میزان ما میتونیم سرهای همکاری بیشتر را داشته باشیم.
در بیانیه دفتر صدر اعظم پاکستان گفته شده است که عمران خان در دیدار با محمد اشرف غنی روی تعهد این کشور در زمینه حمایت از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها به عنوان یک مسئولیت مشترک تاکید ورزیده است. به اساس این بیانیه این دو رهبر توافق کردند که صلح پایدار در افغانستان منفعت سرشار اقتصادی به هر دو کشور به همراه خواهد داشت. نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی به این باور است که سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان در صورت مؤثر تمام خواهد شد که اسلام آباد در کردارش در پیوند به صلح افغانستان صادق باشد.
اگر در پیرامون موضوع اصلی که بحث صلح است پاکستانیا صادق باشد طبیعتاً در انکشاف خواهیم داشت، اما اگر اون مسئله نکنه یک حرکت سمبولیک خواهد بود، برای وقتی کوتاه روابط خوب خواهد بود اما پس به بحران خواهد رفت. به نظر من از جانب افغانستان کدام اشتباه ملموس نیست، اما از جانب پاکستان بزرگترین اشتباه پاکستان در طول چند سال بخصوص در طول 18 سال گذشته مداخله سریع در امور افغانستان است.
رهبران افغانستان و پاکستان در رابطه با مسائل ترانزیت، تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور نیز بحث کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی دیروز در یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد. آقای غنی با عارف علوی رئیس جمهور پاکستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه و شماری از نمایندگان احزاب سیاسی و گروه‌های مذهبی این کشور از جمله شهباز شریف، محمود خان اچکزی و مولانا فضل رحمان نیز دیدار کرده است. روابط افغانستان و پاکستان همواره فراز و نشیب‌های داشته است. مقام‌های افغان در سال‌های اخیر پاکستان را به عدم همکاری صادقانه در جهت برقراری صلح در افغانستان و کمکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و شورشیان مسلح متهم کردند، اما پاکستان این اتهام را رد کرده است.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان توافق کردند تا فصل جدیدی از مشارکت و همکاری بین دو کشور را باز کنند. در این مورد نظر چند باشنده شهر کابل را در مورد مسافرت رئیس جمهور غنی به پاکستان با هم می‌شنویم.
محمد تقی رویش هستم، یک از باشنده‌های شهر کابل. در ارتباط با سفر رئیس جمهور به پاکستان گفتم میتونم که قطعا که مثبت است، چون پاکستان در افغانستان خیلی نفوذ داره، تاثیرگذار است و هر تصمیمی را که پاکستان خواسته باشه در قبال افغانستان بگیره، اینا در افغانستان میتونه که عملی شوه. در صورتی که رئیس جمهور این بار جدی از پاکستان بخواهد که در رابطه با موضوع صلح افغانستان صادقانه همراه دولت افغانستان کار کنه، این میتونه که بسیار مؤثر واقع شود و در پروسه صلح افغانستان این کمک کننده است.
محمد تحریر خلیل هستم، یکی از شهروندان کابل. پاکستان یک کشوری است که با افغانستان در قبال تمام پروگرام خود صادق نیست. به من ایست یک شهروند توقعی است که باید پاکستان به یک نوع قناعت بده که در کردار خود صادق باشه، یعنی در قراردادهای خود در موضوعاتی که قبلا با هم تفاهم رساندن هیچ زمان صادق نبوده، مثلا از نگاه تجارتی هیچ زمان او در پروتکل های تجارتی صادق نبوده، ولی از نگاه بندرهای هوایی ببینیم معمولا در یه آخر شما خبر دارین که پروازهای پاکستان، مسیر هوایی پاکستان برای افغانستان قطع است، یا اگر از دیدگاه نگاه سیاسی و نظامی ببینیم، معمولا ادعای مردم به این است که توریست ها از طرف او مرز به افغانستان میان. نام اجمال لندن است. این نشست ها اگر فایده دار نداره، یک لازمی است نشست و برخواست. بهتر خواهد بود که خواسته های خود مشخص با پاکستان اظهار بداره و از او بخواهد که او را در نظر بگیره و او را تطبیق کنه، تا در آینده با اختلافات بین دو کشور و اختلافات حالت جنگی از افغانستان به اختتام بیفته. واضح است مداخلاتش، طبعا واضح است، همیشه کل مردم و جهان از او چشم پوشی کرده نمیتونه، ولی اگر این جمهور سرش ماده های مشخص به خاطر تامین صلح به افغانستان در میزشان بگذاره و از پیششان سرشان فشار بیاره، جامعه جهانی او را امرایی و همصدا با او سر پاکستان فشار بیاره، این نتیجه خوب خواهد داشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در جریان حدود یک هفته درگیری شدید بین طالبان مسلح و نیروهای افغان در ولسوالی نمکاب ولایت تخار، شماری از باشندگان این ولسوالی مجبور به ترک خانه‌هایشان شده و به شهر طالقان مرکز این ولایت پناه آوردند. جزئیات بیشتر را نعمت الله احمدی از ولایت تخار گزارش می‌دهد.
فیض الله باشنده ولسوالی نمکاب ولایت تخار است. فیض الله بر رادیو آزادی میگوید که در جریان یک هفته درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی بیشتر بخش های این ولسوالی به دست مخالفان مسلح دولت افتاده است. اکنون فیض الله با شماره از باشندگان این ولسوالی به گوشه های شهر طالقان پناه آورده اند.
روزانه 10 تا الی 15 تا طفل مریض میشه. امروز تقریبا 10 15 طفل داخل یک خیمه سین در اونجا آمده است که یک تیم دکتر یک دکتر دارن، نه در سیاسارا رسیدگی میتونه و نه در مردا رسیدگی میتونه.
کدام مرضا رو دچار شدن؟
مریضا اکثرا آفتاب زدگی است، کولریا.
عتیق الله یک تن از بجا شدگان دیگر از ولسوالی نمکاب به رادیو آزادی میگوید از اینکه در فضای باز بدون سرپناه به سر میبرند، شدت گرما اطفال و زنان را دچار امراض گوناگون کرده است. به گفته آنان اطفال از این بابت بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
من مریض با نام کلینیک همین گرفتم قضیه سر، یک تا دکتر شیشه یک تا دیگه یک چیز بود طبقه نک، من همین طفل را گرفتم اومدم گفتم معاینه کن، گفت بابا جان معاینه کن، منم بسیار خوب معاینه میکنم، معاینه دوست دکتر هستم، کمی یک کلین دارم چی کنم برای طفل مادر بغل من برش بشار.
از سوی هم اسمت الله قربانی یک عضو شورای ولایتی تخار بر رادیو آزادی میگوید با اثر جنگ های اخیر بیشتر از 1000 خانواده به شمول باشندگان ولسوالی نمکاب از ولسوالی های بهارک و خواجه غار نیز بجا شده اند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
فعلا در ولسوالی بهارک ما آواره داریم، از ولسوالی بهارک از ولسوالی شکمش آواره داریم.
در حدود چقدر امی آواره ها باشند فامیل هست؟
حدوداً شاید 1000 خانواده مهاجر شده باشند.
با این حال ولی راسخ رئیس صحت عامه تخار میگوید یک تیم صحی از سوی ریاست صحت عامه و یک تیم دیگر از سوی هلال احمر در کمپ مهاجرین تک تیمس موظف شده اند تا به مریضان آوارگان رسیدگی کنند. آقای راسخ میگوید داروی کافی به کمپ آوارگان فرستاده شده و امبولانس شهرها از طرف روز و شب آماده است که مریضانی که تداویشان در کمپ ممکن نیست به شفاخانه انتقال دهند.
اولین روزی که اینا آمدند در صحرا رفتیم با کمک مؤسسه عهد که همکار بخش صحی ماست و همچنان سرمیاشت، در اونجا دو تیم سیار کوچک ایجاد کردیم که در خیمه ها فعالیت میکنن. این تیم مریضا را به طور 24 ساعته میبینن و تداوی های ابتدایی که برای اطفال و مادرها و اینا هستن تداوی میکنن. در عین زمان امبولانس هم داریم، از طرف روز تمام روز میباشه و از طرف شب در مقابل اما شماره تلفنی که بر کارکنان صحی داده شده اگر مریض وخیم باشه به شفاخانه ولایتی انتقال میشه که تداویش بکنه.
در عین حال ریاست معارف تخار نیز صنف های سیار در زیر خیمه ها برای اطفال یا آوارگان ولسوالی نمکاب ایجاد کردند تا از درس هایشان عقب نمانند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حدود 200 فامیل از باشندگان ولسوالی بغلان مرکزی در نتیجه آبخیزی های امسال زمین های زراعتی و خانه هایشان را از دست دادند. این آسیب دیدگان از دولت تقاضا دارند که به جای کمک های عاجل بشری به تحکیم سیلبرها و سوائل دریاها بپردازد. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
غلام فاروق که هست و بودش را سیلاب و آبخیزی امسال برد برای دریافت کمک به دفتری در پل خمری آمده است. او باشنده قریه آبقول ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان است و میگوید هیچ چیزی از زمین و خانه برایش نمانده و نمیداند در این سن پیری به عائله سنگینی که دارد چه کند و به کجا برود.
زمین یک تایش هم نمانده، هم درختش هم برد، کج کده بود، گرمانای مردم که آمده کلش هم برد، کل 20 دریم زمین داریم کلش هم بردم، یک سیر ملاک مانده بود، یک سیر، یک خورد، نی خانه، شالی و گندم مردش میشه. بلد اصلا چه خانه بارد کنیشم دیگه چایی نداریم یو گاو خرد داریم نوم واسه بسم الله.
روز پنجشنبه مؤسسه خیریه به نام اکتید به غلام فاروق و 196 تن دیگر از همدیارانش که چون این حالتی را داشتند به هر یک از آنها 12,000 افغانی پول نقد، البسه و وسایل آشپزخانه کمک کرد، ولی غلام فاروق میگوید بهتر بود به جای این کار برای احداث زمین از دست رفته اش می کردند.
همین دریا بند کردنش، همین دیواز دادنش و ما مردم پایداست، به کل مردم پایداست.
دریای بغلان مرکزی که از کوههای خواک، سالنگ و بامیان سرچشمه می گیرد همه ساله در چنین موقعی که فصل جمع‌آوری حاصلات زراعتی می باشد زیاد می شود و سبب خسارات بر زمین هایی که در کنارش است می گردد. مانند همین 10 قریه در غرب ولسوالی بغلان مرکزی که به گفته مردم 10 منزل ویران، بیش از 2,000 جریب زمین به حاصلاتش تخریب و صدها فامیل هم آواره شدند. مردم این ساحه می گویند باید دولت در پهلوی کمک های عاجل بشری تحکیم سیلبرها و دریاخانه ها نیز بپردازد تا زمین و خانه های مردم در امان باشند.
نام مامردین از ولایت بغلان، مردم خراب کرده، زمین های ما را سیل برده او امیر میخایم از دولت خود که برادر امیر یک بر ما جور کنه، ام سیل آدم چپ کنه،
ما جای ما را، خانه ما را، اولای ما را کلش هم یک برده، ما امیر میخایم کمک شو، ما خود سنگ سنگ شو، ما خود سنگاری شو، چی شو، زمین های ما را گندمی بندینه را برد، کلش دورنه کرد برد.
انجینیر اولخان احمدزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان که وعده کمک های عاجل به این مردم را داد گفت
زینی کمکونه چی مونگا دی انکشاف دیات مربوط دی اغه به اوسره کیگی او پو زمن که به دوی پیشنهاد مونگا تر مقام وزارت پر رسوله ده.
او میگوید بعضی کمک ها از طرف ما صورت میگیرد و پیشنهاداتشان را نیز در رابطه با تحکیم سیلبرها و دریاخانه ها به مرکز فرستاده ام و تلاش دارم تا آن را منظور و مشکلات مردم را حل نمایم. ولایت بغلان دارای 14 ولسوالی است و 11 ولسوالی آن دریادار و زمین های ساحلیش در موقع آبخیزی معروض به خطر، و اما این خطر نسبت به 20 سال قبل با احداث دیوارهای استنادی کم شده و امیدها بر آن است تا در سالهای آینده خطرات تا حد زیادی برطرف شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در افغانستان توجه کرده است. این سربازان چهارشنبه یک روز پس از دیدار غیر منتظره مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از افغانستان کشته شدند. روزنامه نوشته است طالبان مسئولیت کشتن 2 سرباز آمریکایی در ولایت میدان وردک را به دوش گرفتند. واشنگتن پست می نویسد قتل این سربازان 3 روز پیش از آغاز دور هفتم گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر گزارش شد. روزنامه نوشته است مایک پامپیو چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در دهلی جدید کشته شدن سربازان آمریکایی را غم‌انگیز خواند. او افزود هدف ایالات متحده در افغانستان آشتی، کاهش سطح خشونت‌ها و کم ساختن خطر است که متوجه افغان‌ها و سربازان آمریکایی است. روزنامه می نویسد با وصف آن که طالبان در گفتگوها با مقامهای امریکایی و چهره‌های برجسته سیاسی افغانستان شرکت می کنند، جنگ جویان طالبان به حمله ها بالای نیروهای افغان و بین المللی در سر تا سر افغانستان ادامه می دهند. روزنامه نوشته است با کشته شدن دو سرباز آمریکایی، شمار سربازان آمریکایی که از آغاز سال روان میلادی در افغانستان کشته شدند به 10 تن رسید. سازمان خبرنگاران بدون مرز تهدید اخیر طالبان را نکوهش کرده است. طالبان بر رسانه‌ها هشدار دادند که از تبلیغ علیهشان دست بردارند. این گروه در این هفته در یک اعلامیه گفت که رسانه‌ها باید ظرف یک هفته اعلان‌های تبلیغاتی علیه طالبان را متوقف سازند، ورنه هدف قرار خواهند گرفت. سازمان خبرنگاران بدون مرز با اشاره به این تهدید از حکومت افغانستان و از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان خواسته است که برای محافظت از ژورنالیستان هر کار لازم را انجام بدهند. رضا معینی مسئول بخش افغانستان این سازمان گفته است از کشورهای دخیل در مذاکرات صلح می‌خواهند تا از طالبان تقاضا کنند که به پیمانهای قوانین بین المللی بشری احترام بگذارند. معینی در ادامه گفته است حکومت افغانستان نیز باید اطمینان حاصل کند که اداره امنیت و وزارت دفاع این کشور از رسانه ها برای اهداف تبلیغاتیشان استفاده نکنند و امنیت رسانه ها را تضمین کنند. با باور معینی رسانه ها باید بتوانند به گونه آزادانه و مستقلانه فعالیت کنند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است که از سرگیری مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان در آغاز سال 2019 منجر به کاهش تنش‌ها در افغانستان نشده است.
حال توجه کنید به یک گزارش بین‌المللی. در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران تشدید یافته است، ایالات متحده آمریکا می‌گوید تلاش می‌کند تا کشورهای عضو پیمان ناتو را بر ضد ایران متحد سازد. سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع ناتو از اعضای این پیمان در بروکسل خواست اقدامات خصمانه ایران را به طور آشکار محکوم کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
مارک ایسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا از کشورهای عضو ناتو خواست تا روی سهمگیری در پلان در حال انکشاف در زمینه تامین امنیت منطقه اطراف تنگه هرمز غور کنند. آقای ایسپر که به روز پنجشنبه در مقر ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم صحبت می‌کرد، همچنان از متحدین آمریکا خواست به جای راه‌های نظامی از طریق مجرای دیپلماتیک در جهت حل تنش با ایران همکاری کنند. او پس از بحث‌ها با متحدین ناتو در عقب دروازه‌های بسته، جزئیات این بحث‌ها را با خبرنگاران در میان گذاشت. با اعضای ناتو و شرکای منطقه‌ای در مورد نیاز برای بین‌المللی کردن موضوع بحث کردم و آنها را تشویق کردم که در برابر رفتار بد ایران ابراز مخالفت کنند و با ما همکاری کنند که با بهبود امنیت بحری از اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر جلوگیری کنیم. ایران پنجشنبه هفته گذشته یک تیاره بی پیلوت اکتشافی آمریکا را سقوط داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید این تیاره را در قلمرو این کشور هدف قرار داده است. اما واشنگتن گفته این تیاره بر فراز آبهای بین المللی سقوط داده شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ پس از این حادثه گفت مانع حمله بر ایران 10 دقیقه پیش از اجرای آن شده است. حمله ای که در پاسخ به سرنگونی تیاره بی پیلوت آمریکا توسط ایران انجام می شد. پیش از این واشنگتن تهران را به دست داشتن در حملات بر شماری از نفتکش ها در نزدیک سواحل امارات متحده عربی و خلیج عمان متهم کرده بود. اما تهران این اتهام را رد می کند. متحدین اروپایی آمریکا از این تصمیم رئیس جمهور ترامپ که ایالات متحده را پارسال از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد انتقاد می‌کنند. آنها در هفته‌های گذشته با تکرار به هر دو طرف هشدار دادند که یک اشتباه کوچک شاید منجر به جنگ شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتان گزارش می‌دهد که متحدین اروپایی ناتو در نشست دیروز گفتند خواهان حل تنش میان آمریکا و ایران هستند و به همین هدف از تمام تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کنند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته است واشنگتن در تلاش جنگ با ایران نیست، اما از نیروها و منافع ایالات متحده در منطقه دفاع می‌کند. یک مقام آمریکایی که نخواستن نامش فاش شود گفته است بسیاری از متحدین اروپایی ناتو در نشست دیروز در بروکسل از پیام عمومی اسپر حمایت کردند. اما یک دیپلمات ناتو گفته است سر فرانسه در مورد نقش احتمالی این پیمان در بحران جاری با ایران ابراز نگرانی کرد و جرمنی از اهمیت توافق هسته‌ای با ایران سخن زد.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرپرست وزارت دفاع آمریکا تعهد واشنگتن را در زمینه پشتیبانی از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تجدید کرد. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش یک تهدید برای جهان است. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند عملیات برای پاکسازی مسیر بلچراغ میمنه ادامه دارد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا شنبه با تیم کرکت پاکستان مقابل شود. سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن در تلاش جنگ با ایران نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نخستین نشست اساسی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز انجام می‌دهد. صدها تن در یک شهر جنوبی قزاقستان روز پنجشنبه دست به تظاهرات زده یک سرک بزرگ را مسدود کردند. و حکومت بحرین حمله شماری از معترضان بر سفارت این کشور در بغداد را محکوم کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باشندگان ولایت بادغیس میگویند به دلیل تحریم های اقتصادی طالبان قیمت مواد غذایی در این ولایت چند برابر شده است و تداوم این روند نگران کننده است. گروه طالبان در واکنش به مسدود ساختن راه‌های مواصلاتی به مناطق تحت کنترلشان از چند روز به این سو برق وارداتی ترکمنستان و آنتن‌های مخابراتی را قطع و شارهای هرات قلعه نو را مسدود کردند. شاهپور صابر از ولایت هرات این موضوع را دنبال کرده است.
باشندگان بادغیس زیر تحریم سخت اقتصادی گروه طالبان قرار دارند. این گروه از یک هفته به این سو آنتن‌های مخابراتی، برق وارداتی ترکمنستان و شورای هرات قلعه نو را مسدود کردند. به گفته باشندگان بادغیس، طالبان چندین موتر باربری در منطقه موسوم به بند سبزک در شورای هرات قلعه نو را متوقف کرده و اجازه عبور موترهای باربری به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس را نمی‌دهند و به همین خاطر قیمت مواد اولیه چند برابر افزایش یافته است. باشندگان بادغیس از گروه طالبان می‌خواهند که دست از تحریم اقتصادی بردارند.
خرچی سمت جوان دقت کردن که نمیره به اون طرف، هیچ خرچی مرچی نمیره. دیگه طالبان زدن برقرم قد کردن، ناوتنها رو هم قد کردن. دیگه ما نایفم که چی رقم است داد بادغیس نمی تو بخیم است.
والا دو روز سه روز میشه که مطراب بنده مطراب کلون بکسر رجار نمکذارم برای ور بره.
به خاطر همینه که راه بسته شده، قیمت ها بالا رفته. دیگه یک وقتی ما میخریدیم مثلا یک من کچلور بعد 80 روپیه 90 روپیه، حالا میخریم 150 160 روپیه، یعنی اینقدر بالا رفته. همه چی برنج رقندم و تمام چی قیمت شده.
به دلیل مسدود بودن شارهای هرات قلعه نو، رانندگان مجبور هستند که از مسیر دشوارگذر و خطرناک چشمه شیرین به بادغیس استفاده کنند. تحریم اقتصادی طالبان به دنبال تصمیم شورای نظامی بادغیس مبنی بر مسدود شدن راه‌های ارتباطی مناطق تحت کنترل طالبان در ولسوالی جوند این ولایت صورت گرفته است. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید که طالبان از 8 ماه به این سو اجازه انتقال مواد غذایی به مرکز ولسوالی جوند را نمیدهند، چرا که باشندگان مرکز این ولسوالی طرفدار حکومت هستند.
و فردا هم ما یک نشست در شورای ولایتی بالای 100 نفر از بزرگان موسن سفیدا و علما جامعه مدنی نشست داریم روی همین مسئله که این مردم به چی تصمیم نهایی میگیرن که به منوال ما ادامه بدیم که دو جانبه با همدیگر تحریم بکنن که واقعی وزی به کجا میرسه. واقعا مردم سخت متضررن، مردم بادغیس.
قاری یوسف عمدی یک از سخنگویان طالبان میگوید بعد از اینکه شورای نظامی بادغیس تصمیم به مسدود کردن راه‌های ارتباطی مناطق تحت کنترل طالبان را روی دست گرفت، آنان لینه‌های برق را قطع کرده و شورای هرات قلعه نو را مسدود ساختند. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلام میره بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. ایجاد کتابخانه های خاص از سوی زنان برای زنان در شرایط کنونی افغانستان از چی اهمیت برخوردار است؟
زیاد به من انگیزه داد.
در کل معمولا در جامعه سه نوع قدرت وجود داره: قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت علمی است. کسایی که دارای سه نوع قدرت باشند در
زنی که مطالعه میکند در زندگی دختران خانواده و در ایجاد انگیزه مثبت در ذهنیت مردان خانواده از چی نقش برخوردار است. در این هفته بحث ما روی اثرگذاری و ارزش کتابخانه جهان اندیشه در کابل که از طرف بانوان خاص برای بانوان ایجاد شده می باشد. در این گزارش بر علاوه سخنان زنان و دختران علاقمند به مطالعه و تحقیق، نظرات مسئولان بخش، نظریات مردم و مصاحبه با یکی از زنان فعال در محیط اکادمیک را با شما شریک می سازیم. گفته می شود اشتراک و حضور زنان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صحی، آموزشی و تحقیقی یکی از اصلی ترین معیارهای تساوی حقوقی در جامعه مدرن می باشد. تجربه بیانگر آن است تا زمانی که زنان افغان خواهان حقوق و نقش اجتماعیشان نشوند و خودشان برای ایجاد زمینه های سالم، محو مشکلات و خشونت ها و هم شناسایی عوامل مخرب در زندگی اجتماعیشان انگیزه نداشته باشند، موجودیت قوانین هرچند عادلانه، سیاست ها و پالیسی های دولتی قادر به ایجاد تغییر کلی مثبت در شرایط زندگی زنان افغان نخواهد بود. و فکر می شود این تغییر مثبت و کلی را زنان در افغانستان می توانند با مطالعه و تحقیق و بلند بردن سطح آگاهی به دست بیاورند. سخن کوتاه یکی از این انگیزه ها را می توان ایجاد کتابخانه جهان اندیشه از سوی زنان برای زنان در شهر کابل دانست. همکارم عفیفه ساکب، تهیه کننده برنامه زن و زندگی، گزارش را از این کتابخانه بانوان و اثرگذاری و ارتش آن در زندگی زنان افغان تهیه نموده است که توجه شما را به آن جلب کند.
ما آل اینجا نزدیک کتابخانه که از طرف خانما و برای خانما ایجاد شده آمدیم و میخواییم داخل بروم و با تعداد از این خانما از نزدیک ببینم. سلام.
سلام علیکم.
خوب هستین؟
بفرمایید. خوش آمدید.
اینجا قسمی که می‌بینم بسیار با سلیقه تزیین شده. دهلیز کلان است و دیوارش تصاویر نصب شده. می تصاویر از خانما، شاعرها، از کسایی است که اینا در تاریخ افغانستان مطرح بودند. اتاق دیگه الماریای کلان کلان مانده شده. خب در این قفسچه‌ای که من می‌بینم در کدامش بخش‌های جداگانه کتابا چینده شده و بعض از کتابا بسیار ضخیم هم است. خوش که ببینم در سایه‌های قرآن. این کتاب قیمتش چند بوده باشه؟
سیما هاشمی هستم، یکی از مؤسسین کتابخانه جهان اندیشه. این کتاب حجمش هم زیاد است، در حدود 10 جلد کتاب است، شاید در حدود 15,000 قیمت داشته باشه.
و تفسیر مبین است که هر بخشش هست و اون طرف تفسیر کابلی نمونه است، بخش مدیریت عمومی و روانشناسی و یاست، یا هم بخش ریاضیات و یاست. و این دو قفسه کلان در بخش بانوان و آقایان نوشته شده.
یعنی به هر زاب کتاب تا اندازه‌ای وجود داره.
و این دو قفسه که شما می‌بینید در بخش زبان ادبیات پشتو چیزا نوشته شده،
دخترها خانمایی که با هم یک جا شدن و این کتابخانه را جور کردن و دیگه ای که مراجعینی که جمعیت خاطر مطالعه کلشان مختص به کابل هستن یا از ولایت هم هستن؟
از جمله مؤسسین گرفته تا اعضا همه از ولایت مختلف هستن، نه تنها کابل. و البته ما کتابخانه نرم افزاری هم داریم به شکل الکترونیک که بیش از 1000 جلد کتاب پی دی اف و همچنان متنای انگیزشی، متنای فرهنگی خود اوج نشر میکنیم. در حدود 3900 جلد کتابهای بخشای مختلف است. بیاین کتابخانه جهان اندیشه مطالعه بکنه. قبل از رمضان برنامه فن و بیان داشتیم، پروگرام های کمپیوتر داریم ویژه بانوان. دمای مبارک رمضان دارالقرآن ما آغاز به فعالیت کرد،
از اون آفیس هم گرفته میشه یک رایگان است.
در بخش دارالقرآن ما 100 افغانی یا الا 1.5 افغانی بگیریم.
خب ما اینجا قسمی که میبینم تعداد از این خانمایی که هستن برای مطالعه آمدن، هر کدام کتابی را که دوست دارن، ضرورت دارن، پیشان گرفتن و دقیق مطالعه میکنه. خب میشه که یک چند رقم از شما شما اجازه خواست؟
بسد بسد خاطره سارستم دانشجوی حقوق علوم سیاسی.
خب امی کتابی که پیش شما است چی نام داره؟
عنوانش از زن در قهر خشم.
محتوای کتاب چی است؟
یک کتاب داستانی است، داستان واقعی سرگذشت یک زن افغان است که به خاطر از اینکه صاحب فرزند پسر نمیشه، از طرف شوهرش زیاد مورد توهین تحقیر قرار میگیره. کتاب رها در باد در 6 روز، کتابی که 700 صفحه است، میرا خواندم و من بسیار انگیزه داد و باید بیشتر مطالعه کنم، کار کنم روی اطلاعات. تقریبا یک 80 جلد کتاب تا تنظیم بخوانم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
میشه که از شما هم چیزایی بپرسیم؟ اول خود معرفی کنید.
طاهره علیزاده هستم.
اینجا میایین و کتابایی که مطالعه کردین چقدر تونستین در زندگیتون از او استفاده بکنید؟
از اینجا کتاب پیدا کردم در رابطه با مشارکت سیاسی و ما از او مطالعه کردم، خیلی بر ما کمک کرد تا که من بتونم مونوگراف ما بسازم.
حلقه چند تا است؟ 6 تا است. امزه ها که ابتدای هر قدم میشه
در پولی از اینکه کتابخانه زمینه مطالعه و میسر ساختن، بر بعض از خانم ها زمینه کار هم فراهم شده و اینجا هم یک صنف تعلیم قرآن هم داره که یکی از این خانم ها اینجا به حیث معلم مصروف تدریس هستن. خب ما داخل میرم و از نزدیک با خودشان که هم بسیم.
اسم من شازیه قاسمی است، متعلم صنف 12 هم هستم. قرآن کریم مکمل حفظ کردیم، تجوید همچنان خلاص کردیم، امیجا به حیث مدیر دارالحفاظ هستم.
دختر خانمایی که جمعی هستند تعدادشان به چند نفر میرسه؟
در حدود 80 شاگرد هستن که ما برشان تدریس میکنیم.
خدیجه میهندوس هستم، یکی از اعضای مؤسسین نهاد جهان اندیشه.
هدف انگیزیتان چی بود که خواستین کتابخانه بر خانم‌ها ایجاد بکنید؟
40 سال جنگ خانمانسوزی که در افغانستان وجود داشت، تمام اقشار جامعه افغانستان از این ناحیه آسیب دیدند، به خصوص زنان افغانستان که از نعمت تحصیل محروم ماندند، اینا آگاهیشون کمتر بود. این کتابخانه را ایجاد کنیم به خاطر بلند بردن سطح آگاهی، رقابت کتابخانی برگزار می‌کنیم. ما نتیجه را از اونها پرسان می‌کنیم، هیئت تعیین می‌کنیم، بعد بر اونها جایزه می‌دیم.
آیا کدام نهاد با شما کمک کرده در جمع‌آوری کتاب‌ها، در مصارفش؟
نهادهای مشخص تا هنوز ما را همکاری نکردن. تجارا بسیاری از یک پولی ناچیز شروع کردن، بر ما همکاری کردن. این جمع‌آوری کتاب‌های ما از طریق رسانه‌های مجازی خصوصا فیسبوک و تلگرام بود.
این کتابخانه که ایجاد شده بر خانم‌ها، آیا خدمات مجانی بر خانم ها عرضه خواهد شد یا ای که به خاطر جمع‌آوری پولای دیگه اتو یک هدف وجود دارن؟
در بخش کتابخانه ما 500 یا 1000 افغانی به خاطر کتابمون به طور ضمانت می‌گیریم. هر وقتی که اونا عضویت کتابخانه ما را لغو می‌کنند، پس پولشان برشان داده میشه.
چه تعداد از دخترها خانم ها با شما در این گروپ جمع هستند؟
12 نفر هستیم، 5 نفر اعضای هیئت مدیره است که در رأس قرار دارن و تمام فعالیت ها را انجام میدن.
چگونه میخواین که در زندگی زنان یک تغییر مثبت ایجاد بکنین با ایجاد این کتابخانه؟
بر علاوه کتابخانه یک مرکز تحقیق و از طریق برگزاری سمینارها در بخش روانشناسی زنان، روانشناسی کودکان، از این طریق ما استادای مجربی دارن که اینا را سمینار میدن تا اعتماد به نفسشان بلند بره. بعضی از دوستای ما که پایان‌نامه نوشته میکردن همکاری کردن تا در قسمت پایان‌نامه‌شان اینا مشکلاتشان رفع شه و منبع در اختیارشان قرار دادیم.
فعالیت ها را تا کدام سطح میخواین که پیش ببرین؟
ما میخواین که نمایندگی ها در ولایت های افغانستان ایجاد کنیم.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
اما کسانی هم به این نظرند مراکزی که برای زنان افغان در عرصه های مختلف فعالیت هایشان را آغاز می نمایند زمان بیشتری در کار است تا به همه مراحل پیشرفت و تحقق وعده هایشان برسند و زنان خود در این زمینه نقش مهم داشته می توانند. حال بشنویم که مردم به خصوص دختران و زنان در مورد دسترسی زنان به همچون کتابخانه های زنانه چه می گویند؟
نام کاملا باشنده ولایت کابل، جور کردن یک کتابخانه جدا از بچه ها و دخترها به نظر من یک نوع تضاد است که در بین بچه ها و دخترها به وجود میاد. باید در روحیه عام شود که یک دیگر را بپذیرن.
اسم من فرشته. یک کتابخانه جداگانه برای خانم ها خیلی خوب است، خانم ها میتونن راحت مطالعه کنن.
نام مجیب رحمان است، مسئول سال 4 15 اقتصاد. مراکز مطالعه بهتر است به خاطر اینکه مایدهایی که فکرایی که دارم با هم شریک بسازن.
سهم زن و دختر باسواد و آگاه افغان با مطالعه و تحقیق در مسائل مختلف زندگی و استفاده از کتابخانه های خاص زنان چگونه می تواند عوامل بدبختی های زنان افغان را ریشه یابی نماید تا سبب تغییر مثبت در زندگی زنان افغانستان گردد. برای روشن شدن این سوالات مصاحبه ای را همکارم عفیفه ساکب با پوهنیار شبنم صالحی استاد پوهنتون کابل انجام داده است که شما را به شنیدنش فرا می خوانیم.
بسیار تشکر از اینکه وقت تان برام دادین. به نظر شما ایجاد کتابخانه های مختص به خانما چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه و مفید باشه؟
تشکر از شما. خود در ذات خود فرهنگ کتابخانی یک کار بس و مهم و با اهمیت و با ارزش است. معمولا در جامعه سه نوع قدرت وجود داره: قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت علمی است. کسایی که دارای سه نوع قدرت باشند در جامعه دارای حاکمیت است. متاسفانه در قرون متمادی خانما جبران از این سه نوع قدرت ها به دور نگه داشته شدند. بسیار محدود کسای خانم هستن که ایره دارن. از اون لحاظ اگر ما میبینیم که خانم ها مطالعه میکنن، برای ارتقای ذهن خود کار میکنه، این کار بسیار زیاد مثمر است. در جامعه و در وضعیت فعلی که ما قرار داریم و اکثر خانواده ها و اماکن عمومی به کتابخانه های عمومی و خانم های خود اجازه نمیتن که برن اونجا مطالعه کنن یا از اونجا کتاب بگیرن یا اونجا برن بحث کنن. ما اکثرا مراکز داریم، کافه ها داریم که معمولا اونا مشترک هستن. ایجاد یک قسم یک مکان برای نو خانم ها یک گام بسیار ارزشمند خود.
اگر یک خانم که باسواد است و او مطالعه میکنه و وقت بر خود اختصاص میده که به یک مرکزی که برای مطالعه است اونجا بره، این چقدر میتونه که در ذهنیت سازی خانواده مؤثر باشه و بر از اینکه دخترها را بتونن بر تحصیل و مطالعه تشویق بکنن، آیا دهی بخشا میتونه مؤثر باشه؟
چرا؟ انسان معمولا دو قسم یادگیری داره، یک یا به اساس تلقین است یا به اساس تقلید است. در سنن کلیه تا سنن بلوغ معمولا اطفال به اساس تقلید می آموزن. اگر ما مادر خودم می بینم که مطالعه میکنه، اگر ما می بینم در خانه ما کتاب وجود داره، ما آهسته آهسته تشویق میشم به کتاب خواندن. فکر میکنم اگر تعداد ما خانمای با مطالعه، تعداد خانمایی که اونا نویسنده هستند بیشتر شه، این به ذات خود بر کسایی که این موضوع را قبول نمیکنن خودش بر از نوع یک ثبوت است. شما از دید دینی ببینید، دین قید نگذاشته برای علم، گفته که طلب علم فرض است.
و تعداد از محصلینی که سالهای آخر تحصیلات میباشه، اونا باید که مونوگراف شون تهیه بکنن یا پایان‌نامه‌ای که باید تهیه بکنن، اگر در چنین جا میرن مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، این چقدر میتونه که خود دخترها را، خانما را به کار پرته و خودشان یک معلومات کسب بکنن؟
معمولا محصلی ما که زمان باشن یک کار خانگی میریم یا میگیم که برین سر مونوگرافایتان کار کنین، اکثر شکایتشون از این است که منابع وجود نداره. پانتون ما یک کتابخانه غنی داره، ولی به هر رشته به اون اندازه کتابی که سالانه نوشته میشه دولت به اون اندازه امکانات نداره تا اون کتاب را برشون بخره. اگر در پهلوی پانتون ها اتو مراکز تحقیقاتی افتتاح شون، محصلین ظرفیت بالای تحقیقاتی دارن، با کار عملی محصلین خوب خواهد بود و بتونن به عنوان یک کسی که رأی فهم تفهیم سایر کتب یا دوره های کتابخانی برای اینا بسیار زیاد مفید باشه.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
پوهنیار شبنم صالحی استاد پوهنتون کابل بود که در مورد مؤثریت کتابخانه بانوان برای بانوان افغان صحبت میکرد. برنامه را که شنیدید عفیفه ساکب تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا گاهی دیده اید نام یکی از اقارب و دوستان را چی کلان باشد یا خرد بالای فرزند خود بگذارید باعث خفگی آنها شده باشد؟
وقتی که یک نفر یک نام انتخاب میکنه، باید دیگه نفر هم اون نامش نمانه با دیگه نفر. همین نام را که سر از اون میمانن، این نام بسیار بد به سر آدم تاثیر میکنه.
از نگاه اسلام نام کسی را بر اولاد خود گذاشتن چی حکم دارد؟
نام های اسلامی یا والدین حق عزیز را دارن که به اولاد خود مطابق میل خودشان سر اطفال خود نامگذاری بکنن و این از شریعت اسلامی هیچ مشکلی ندارد.
و راه حل این موضوع چی می باشد؟
اول تفهیم بکنیم که به انتقال این نام در اطراف یا در همسایگی های شما مشکلی در شخصیت طفل شما، مشکلی در حوزه خانواده شما ایجاد نمی کنه.
شنونده های عزیز، نام و نامگذاری نوزادان یکی از رویدادهای مهم در خانواده ها محسوب می شود. بدون شک نام یک فرد نه تنها او را از دیگران متمایز می سازد، بلکه می تواند نشان دهنده قوم و جامعه باشد که آن فرد عضوی از آن به شمار می آید. در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که چرا بعضی ها زمانی که نام اولادشان را کسی بر طفل خود بگذارد خفه می شود. این کار چی مشکلات را به بار می آورد و راهکار شایسته این مسئله چیست؟ برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، نامگذاری کودکان یکی از وجیبه مهم والدین است و اولین هدیه‌ای که هر یک از شما به فرزند می بخشید گذاشتن نام خوب است. پس بهترین نام را برای فرزند خود انتخاب کنید، چرا که نام بالای شخصیت انسان هم تأثیر دارد و تنها نام است که باقی می ماند. اما در برخی خانواده ها دیده شده که پس از انتخاب نام با حساسیت شدید از سوی دوستان و یا اقارب مواجه شدند، به این منظور که چرا نام اولادشان را به طفل خود گذاشتید و به باور ایشان این نام باید به طفل آنها خاص باشد، که حتی به زوقات خفگی و قطع روابط به میان می آید. زرغونه باشندی کارتینو کابل می گوید نام نواسم را یکی از دوستان بالای طفل نوزاد خود مان که سرشان قهر شدم و رابطه فامیلی را با ایشان قطع کردم.
وقتی که یک نفر یک نام انتخاب میکنه باید دیگه نفر همون نامش نمانه با دیگه نفر، همین نام را که سر از او میمانن این نام بسیار بد به سر آدم تاثیر میکنه. نام نواسگه که ماسا عدیه جان میگمش، عدیه گل میگمش، او را یک نفر دیگه که نامش بانه یک سعی طفل به هر کس شیرین است، مگم هر کس نامش، چرا نام یک نفر دیگه نفر بگیره نامش بانه؟ یکی از دوستا همین نام مانده و مام گفتم چرا نام مانده؟ گفت نام شاو گداست. ماتم سعید نام شاو گداست، مگم میفهمی که نام نواسم عدیه گلت، تو چرا نام شماندی برخواد؟ نگه بمی تا ما دیگه وقتر رفت آمد فامیلی را کچون خلاص کردیم.
ادعای از مردم هم بر این باورند که هیچ فردی نباید اسم فرزندش را هم نام با اسم یکی از اقارب بگذارد. این به این معنی است که شما وقتی فرزندتان را به اسم هم نام او که در خانواده است صدا می زنید، به نوع بی احترامی به آنها تلقی می شود. خانم هاجره باشندی خیرخانی کابل می گوید در خانواده ما نام پسرم را ایورم بالای پسر خود هم مان که از این کار خوشم نیامد و مشکلات هم ایجاد کرد.
نظر خوب ندارم بر از اینا، به خاطر که سر روی طفلام بد تاثیر میکنه که چرا این خانم کاکای من نام مرا سر بچه خود ما. من یک روز رفتم اید بود، سر یک سفره شده بودیم، دیدم که نام آمدن دو سه فامیل من بچه من خانه مانده بودم. یک دفعه صدا شد قنوش، من این طرف در خوردم، قنوش ما کجاست؟ من قنوش انا آوردیم، سر ما بسیار تاثیر خراب کرد. خود نام خود مرا ایور زدن سر دختر خود مانده، خوشم نمیاد. من نواسیم پیدا شد، نامش ماندم زهرا. هیچ خبر نداشتم که نام کتابی که در تذکره نام برادرزادی خودم نامش زهرا بود. هیره ماندم، مادرم کتیم دعوا کرد که نام از این است، تو چرا سر از این ماندی؟ گفتم بابا یک صبح زود شد، مرا گفت سرش یک نام بار، من این زهرا در زبانم بود، گفتم زهرا. سر از این یک سال امره مگب نزدن به خاطر این نام ماندن.
اما برعکس، نزد عده زیادی از مردم و به خصوص در میان اقوام ترکمن مرسوم است که اگر در میان اعضای خانواده کودک تازه متولد شده فردی از دنیا رفته باشد، حتما باید نام او را بر روی نوزاد بگذارند و به این ترتیب نام افراد در بین ترکمن ها همیشه زنده مانده و از فردی به فرد دیگر منتقل شود. حمیده کارمند یکی از ادارات دولتی در مورد نامگذاری اطفال می گوید که کدام ممانعتی در این قسمت وجود ندارد و حتی خوش هم می شود که هم نام اعضای خانواده وی کس دیگر هم نام بگذارد.
نام خداوند در تمام همین نام ها 99 نام از خودش است و از رسول الله مبارک، که برای تمام مسلمان ها 18000 عالم است انسان است دیگه. ای که ولی این نام نمانه موره و نمانه، و خداوند برای هر انسان یک نام نافریده که به یک نام روان کده باشه که نمی نام از فلانی، یک نام از هر هزار نفر مانده میشه. من به این هیچ نظر بد ندارم، خدا کنه که هر کس نامم یک بچه من سیر است، هر کس که میمانه من خوش میشم، از دوستی و صمیمیت میشه این نام ماندن.
آیین و مراسم نامگذاری و انتخاب نو اسم در اسلام یک فرهنگ قابل توجه به شمار می رود. عبدالبشیر فضلی، استاد فاکولته شرعیات پوهنتون کابل، در مورد این که نام کسی را بالای فرزند خود گذاشتن، از لحاظ دینی کدام ممنوعیت دارد یا خیر می گوید.
نامگذاری اصلا در اسلام یکی از حقوقی است که شریعت اسلامی در این مورد خصوصا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید که شما سر اولادایتان نام بهتر و خوبتر بانین. به او اساس در خانواده بعضی حسادت های وجود داره که بعضی از افراد اتو فکر میکنن که نمی نام را که ما گذاشتیم این مثل یک حق دائمی ما است، در حالی که اینطور نیست، بلکه نام های اسلامی یا والدین حق اجیره دارن که به اولاد خود مطابق میل خودشان سر اطفال خود نامگذاری بکنن و این از ادرس شریعت اسلامی هیچ مشکل نداره. تنها نامهایی که در او بوی از شرک میاد مثلا یا نامگذاری بوده باشه که مفهومی از او غلط بوده باشه، از این نامها و اینطور مفاهیم باید جلوگیری شه و والدین کوشش بکنه که سر اولاد خود نامهایی را بگذاره که در آینده معرف هویت و شخصیت از او است در جامعه و به اساس از او حقوق اجتماعی و سیاسی و تربیتی خود یا تعلیمی خود به دست میاره و هیچ کس دعوا کنه نمیتونه که مشابهت نام باعث از این مشکل حقوق یک فرد طلب شد و حقوق یک فرد دیگه مثلا تامین شد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر عده‌ای از مردم را درباره نامگذاری به اطفال و عکس العمل هم نام ها را گرفتیم که میشنوید.
اسم عبدالحمد است، باشنده نای 15 خیرخانه هستم. این وظیفه ماست که ما نام خوب بالاش بونیم، ولی اگر کسی دیگری که نام بچه ما را بالای بچه خود یا نواسه خود یا کسی دیگه میمونه ما زرده نشیم. اگر نام ما لایق باشه کسی بالای اولاد خود بونه ما کدام مشکل ندارم بونه.
اسم ما رایله، باشنده خیرخانه. در قسمت باید بگویم که یک چند سال پیش نام یک فامیل دیگه فامیل سر طفل خود میمان، مردم بسیار جدی میشدن، قهر میشدن، حتی وقتی که تبریکی از او میرفتن در روی آدم میکشیدن که تو چرا نام دختر مرا ماندی، نام خود کم نبود. اما فعلا در شرایط فعلی من تا جایی که میبینم نام اعضای یک فامیل دیگر میمانه، نزدیکای خودم میمانه، اونام برش میگه خیر فرق نمیکنه، نام ما نخریدیم، میتونه هر کس نام خوبتر و زیباتر از سر اولادای خود بانه. این بسیار خوب کار است، باید خفه نشد.
شنونده های عزیز، همچنان در مورد این که چرا بعضی خانواده ها با گذاشتن نام اولادشان و یا عضو دیگر از خانواده بالای اشخاص دیگر قهر و آزرده می شوند و از خود حساسیت نشان می دهند، پس راه حل این موضوع چیست؟ مصاحبه ای را همکارم مهریه انوری با محمد ناصر حبیبی، استاد فاکولته روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که تقدیمتان می کنیم.
استاد، در مورد می که بعض خانواده ها نام هایی که سر اطفال خود میمانن با اگر کس دیگه باز امین نام سر طفل خود میمانه، اینا به اصطلاح آزرده میشن که چرا نام طفل ما را سر طفل خود ماندین؟
از بودی روانشناسی تأثیرات نام هم بالای فرد هست. می اساس برخی مواقع میبینیم که یک نام زیبا را ما بالای خواهر خود یا بالای دختر خود، بالای پسر خود میگذاریم و این بنای کپی میشه دیگر. انتقال نام از این بالای دیگر خدای نخواسته سبب از تنزیل شخصیت از این نمیشه، سبب از این نمیشه که خدای نخواسته بر از این اگر لکه بدنامی باشه، دلالت بر از این میکنه که واقعا یک نام زیبا بوده که مردمان معمولا دنبال می زیبایی ها می گرده و باید مایه افتخار باشه.
یعنی در رابطه اجتماعی چی تأثیرات شاید داشته باشه این قسم یک ذهنیت بین خانواده ها؟
این گونه برداشت ها سبب میشه اون روابط صمیمی که میان خانواده ها بوده امکان داره که چنین برداشت ها و انتقاد های بیجا سبب شود که نمی حتی در موارد نام فسق شود، در صورت شنیدن که اگر خانواده میشنوه که الان ادعا داره که نام نواسه ما رو بالای خود گذاشته ای بعد از فسخ نام شوه، فسخ نام سبب میشه که فسخ صمیمیت ها شوه، روابط های گرم گان داره که به سردی میگرایه. به این اساس واکنش زیبا داشته باشیم.
دوباره یمی که نام گذاشتن که از یکی به دیگر نام میگذارن، نام طفل سر طفل دگی یا می قسم انتقال نام، برای راه حل امی قسم مسائل چی باید بکنیم؟
اول تفهیم بکنیم که به انتقال این نام در اطراف یا در همسایگی های شما مشکلی در شخصیت طفل شما، مشکلی در حوزه خانواده شما ایجاد نمی کنند و این یک مخالف همه ارزش های انسانی است و این حقش خانواده ندارد.
استاد سلامت باشین، از شما یک جهان تشکر. ممنون.
بله شنونده های محترم، از گفتمانی که با شنونده ها عالم دین و استادان داشتیم چنین برمی آید که نامگذاری وابستگی به هویت فرد دارد و اما نامگذاری طفل از سوی فامیل طفلی که به این نام مسما است واکنش های را نیز در پی داشت که این کار چندان شایسته نیست، چون که هر کس حق دارد نام های با مسما را به اطفال خود بگذارد و نباید از این کار مشکل در بین فامیل ها به میان آید و تنها نامگذاری یکسان در یک فامیل خاص سبب اشکال در تفکیک آنها در موارد زیاد می شود و بس. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.